بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب از کنم در این مسائل سگانهی که از قمار گذشت، که مسئله اولا اون بود که با آلات قمار بین دو نفر بازی انجام بشه و رهنی و مالی هم قرار داده بشه برای برنده، این که قتل مسلم بود از ادله حرمت قمار کتاباً و سنتاً و اجماعاً. دوم این بود که با آلات قمار بازی بشه ولی رهنی در مقام نباشه، که این هم به حسب روایاتی که در شطرنج و نرد به اربعت عشر وارد شد استظهار کردیم که خود بازی با ابزار قمار مخصوصا شطرنج و نرد ولو قمار نباشه ولی به خاطر ادله خاصه ای که در مقام وارد شده بود بازی با آلات قمار نیز حرامه. سوم اونجایی که مسابقه گذاشته بشه با وجود رهن و مالی در بین ولی با ابزار قمار نباشه، این قسم را هم ما بزرگان دیدیم به حسب ادله استفاده کردند که بالاخره هر چه که در اون رهن قرار داده شود یا در مفهوم قمار داخله و یا در مفهوم میسر داخله و بر او هم اطلاق میشه و روایات هم در این باب گذشت که دلالت بر حرمت داشت، لذا در این سه مسئله گذشته تقریبا مسئله دوم و سوم نیز حکم به حرمت علی القاعده و به حسب ادله ثابت شد. اما رسید کلام به دو مطلب. مطلب اول اینه که خب این مالی که قهرن از راه قمار حاصل شده این مال مال شخص بازنده است و به وسیله قمار برنده مالک او نخواهد شد، برای اینکه دیدیم در روایات نسن و همچنین بلکه عرض کنم که اجماعاً ثابت شد که بالاخره رهنی که از مسابقات قمار حاصل میشه ملک مالک اوله و تصرف در آن مال حرام است، هم به دلالت حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی. طبعا مال مردم ردش صاحب مالک را صاحب واجبه، زیرا علی ید ما اخذت حتی تعدی، در این جهت بحثی نیست. بر این اساس بعض از بزرگان خیال کرده اند قی کردن مولا موسی بن جعفر سلام الله علیه در آن تخمرقی که عبد او از راه قمار تحصیل کرده و آورده است به امام نوچه جان کردن، بعد حضرت موسی بن جعفر قی کرد، خیال کردن این قی کردن حضرت برای رد مال به مالکش بوده. این البته اشتباهه، زیرا اینکه خوب درست است که بالاخره مال حرام نباید در شکم آدم وارد بشه و مخصوصا جزء بدن آدمی بشه، بعد از این که روایات زیادی هم وارد شده به این که اگر لقمه حرامی وارد شد دعا تا 40 روز مستجاب نمیشه، یا در مقام توبه امیرالمؤمنین فرمود باید اونقدر بر خودش زجر بده که تمام اون چی که از راه حرام جزء بدن او بشده حل بشه و از بین بره. داستانها هم در این رابطه متعدده. بنابراین گفته شده این که مولا موسی بن جعفر در صدد برآمدن قی کنن اون تخمرقی که میل فرموده بود، این از باب رد مال الی مالکهی بوده. این توهم البته غلطه، زیرا بعد از این که خورد کسی تخمر را و آنچه که قی شده، او دیگه رد مال نیست به مالکش، بلکه این دارای قضارت و از ارزش مالیت به طور کلی خارج میشه. و نمیتوان گفت که حالا قی شده تخمر رد خود تخمرقه. خب این مسلمه که نه رد المال و نه رد اون مالی است که شخص خورده، زیرا شیئیت شی به صورتشه. الان دیگه این قی شده اسمش رد تخمر نیست. بله، این که حضرت قی کردن برای این بوده که نبادا جز به بدن شریف حضرت بشه، نه از باب این بوده که میخواست رد مال به مالکش بشه. ازا این توهم اشتباهه که بگیم چون باید مال قمار مال شخص بازنده است و باید رد بشه علی ید ما اخذت، از اون باب قاعدتا نبوده قطعا، بلکه حضرت نخواسته که مال قمار جزئی از بدن شریفشون بشه. خب قهرم بعد یه سال پیش میاد با اونی که چطور موسی بن جعفر مال قمار را خورده و نوش جان کردن، که این با مقام عصمت ائمه طاهرین سازگار نیست. هر کسی توجیهی کرده. من یادم نمیره که مرحوم شیخ مفید در داستان امیر المؤمنین میفرماد که حضرت اون لحظه غافل شده بود و توجه نداشت، ولذا رفت به مسجد و اون ضربت ابن ملجم لعنت الله علیه. در قمار و امثال ذالک هم میگن حضرت علم به موضوع در اون زمان نداشت و ائمه اگر بخواهند بدانن میدانن، اما اگر نخواهند در موضوعی عالم بشن، اینجا جهل ضرر نداره و منافاتی با مقام عصمت نداره. حالا بعضی هم آمدن توجهات دیگری در مقام ذکر کردن. آخر بارم حرمایشی که بسیار گفتن آره فضولی موقوف، ما نمیدونیم اونها چه برنامه‌ای دارن و چه وظیفه‌ای دارن. همین انقدر میدونیم ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین از هر حیث دارای مقام عصمتن و عصمتن برخواسته از علم و عدالته، چون عالمن به واقع در نتیجه عادل هم هستن، مرتکب حرام نمیشوند. از این بگذاریم. مطلب بعد مسئله چهارم بحث قماره، بازی کردن بدون ابزار قمار و بدون رهن. آیا این چه حکمی داره؟ این هم حرام یا نه؟ کشتی میگیرن با هم و اینکه زور آزمایی کنن کی از دیگری غالب میشه و برنده میشه، یا صدها بازی های دیگری که هدف در او مغالبه بر خصم بر طرف مقابله، بدون اینکه رهنی در مقام قرار داده بشه و یا بدون اینکه با ابزار خاص قمار مثل شطرنج و نرد باشه. این چه حکمی داره؟ در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تقریبا 7 دلیل بر حرمت این قسم هم ذکر میکنه. دلیل اول دعوای اجماعی است که مرحوم علامه در تذکره آورده. علامه در تذکره با این عبارت ذکر فرموده، فرموده است به اینکه لا یجو تجوز المسابقه علی المسارعه به عوض بلا بغیر عوض عند علمائنا اجمع. فرمود پیش علماء شیعه مسابقه در کشتی گرفتن و امثال اینها حرام، ولو در بین معاوضی قرار داده نشده و رهنی در بین نباشه. بعد هم می‌فرمایند به این که مستندن، اون وقت در مقام استناد می‌فرمایند لعموم النهی الا فی الثلاثه، که خود این دلیل برای که اجماع اجماع تعبدی نیست، بلکه مرحوم شیخ میگه آیه علامه که ادعای اجماع کرده استناد کرده به همون حدیثی که در باب خف و ریش و حافر وارد شده که این ستا اجازه داده شده و ما بقی عرض کنم که ممنوعه، ان الملائکه لا تنفر. عرض کنم حضورتون که بعد میفرمایند که باز علامه در مورد همین مطلب در رمی حجاره سنگ پرتاب کنیم هر کدامی که به هدف بخوره، مثل همین با از کنم تیراندازی هایی که حالا در میان مسابقات مثلا معروف شده، به رمی حجاره بریت و مغلاب با پلخمان یا با منجنیق پرتاب کنیم به هدف بخوره، و همینطور بعد مسابقه در مراکب، مرکبها، از کنم کشتیها، تیارات، البته تیاراتی که در آن زمان بوده، و علا مناطحت الغنم، از کنم وضعی که گوسفندا را بدوانیم هر کدام برند جلوتر افتاد، و محاشرت دیگ، دو تا کنم که خروس را به جان هم بندازیم ببینیم کدام خروس برنده میشه، و بالاخره علا ما لا ینتفع بهی عند فی الحرب عند علمنا، هر چه که در جنگ کاربرد نداشته باشه مسابقه گذاشتن در او آقای علامه میفرمان حرام عند علمائنا. تیراندازی کرد جزبن سنگ فرطا کردن با چه با فلاخون باشه چه با دست باشه، یا حتی مسکن خروس ها را به جان هم انداختن، یا گاوبازی، این هایی که الان متعارف شده همه، و کذاله که علل لعب بالخاتم و سولجان، بازی با انگشتر، مغالبه با انگشتر و سولجان، زارن سولجان همی شبیه کاریست که الان بازی بیلیارد می کنن، و رمی البنادق و الجلاحق و الوقوف على رجل واحد، هر کسی بتونه با یک پا بیسته بیشتر ایستاد او مثلا برنده میشه، یا کسی که از کنن نشون بده آقا تو بگو دستم توی دستم چیه، یکی یا دو تایه، یا در دست راستمه یا در دست چپمه، خلاصه همه اینها را ایشون میفرمان همه حرام، وقت شافعی حکم به جواز کرده. آخر میفرمان رئیس به جید، حرف شافعی هم حرف درستی نیست و حرام. خب این یک حرف که آقای علامه ادعای اجماع کرده و اجماعش هم معلوم شد اجماع مستنده و اجماع مدرکیه و اجماع تعبدی که کشف از رضای معصوم کنه به اون صورت نیست. این یک دلیل. خب بنابراین پس خود اجماع نمیتونه دلیل باشه با توجه به اینکه خود مرحوم علامه هم ذکر مستند را فرموده. دلیل دوم نهی از سبق یا سبقه. بله در روایات وارد شده که لا سبق الا فی ثلاث، در ستایی که همون ریش و خف و حافره در اینها اجازه داده شد در ماسوای این سبق و مسابقه حرامه. لام لا نافیه مثل لا رحبانه یتفل اسلام، لا نجش یا لا غش فل اسلام، یا لا ضرر، بنابراین که اگر لا نافیه باشه. خب این بنابراین لا نافیه به معنی ناهیه باشه. این هم دلیل دوم که ایشون میفرمان که لا سبقه وارد شده. از این دلیل جواب داده شده که همونطوری که مرحوم آقایم شهید ثانی در مسالک فرموده، میگه نه سبق نیست، لا سبقه به فتح باس. سبق هم یعنی همون مالی که گذاشته میشه در مسابقه، به اون مال به تحریک با معنای سبق، یعنی اون مالی که در وسط گذاشته میشه، این مال ممنوعه الا در آن سه موردی که خف و حافر و ریش باشه، اونجا اون رهن و اون سبق جایزه. بنابراین میگه سبق نیست که من از مطلق مسابقه شده باشه، بعدی که نهی از اخذ رهن دا گرفت وارد شده. بعدم شهید اول شهید زان میفه من اصلا معروف و مشهور در لسان همین سبقه به فتح با بوده. بعدم میگه به فرض اگر ما بگیم سبق هست و معنای مستری مراده، خب باز به قرینه این که گفتن انصراف داره مسابقه به مسابقه با رهن، از این جهت بگیم به فرض اگرم به سکون با باشه، معنای این که حرام است مسابقه، اون مسابقه ای که درش رهن باشه، که یادتون هست در اول بحث هم این گذشت که گفتیم به این که اطلاقات منصرف است به همون فرد غالب، که اون فرد غالب وجود رهنه. البته این مسئله از کنم انصراف قبلا هم گذشت که خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، زیرا انصراف در اثر کثرت استعمال میشه نه کثرت افراد، به علاوه که افراد بدون سبق هم زیاده در بین مردم. مسابقات بدون حق حساب و بدون رهن فراوانه، پس نه کثرت افراد داره اون چه با رهنه، نه کثرت استعماله که موجب برای انصراف بشه. ولی به هر حال عمدتا اینه که بالاخره مردد است سبق تا فقط دلالت بر حرمت رهن داشته باشه، یا سبق تا دلالت بر حرمت کل مسابقه باشه. و اندشک لس مجمل میشه و ما در رسائل خوندیم یکی از موارد رجوع به براءت آن است که نص مجمل باشه. خب اگر مجمل سبق باشه یا سبق و ندانیم کدامه، نمیتوان دلیل باشه برای اینکه هر مسابقه ای به هر عرض کنم که مغالبه ای حرام بشه. بنابراین پس دلیل دوم هم چندان قوی نیست. دلیل سومی که استدلال شده شیخ اشاره می‌فرمان ادله قمار، گفتن به این که ادله قمار، اگر گفتیم قمار المغامره هو المراه هو المسابقه و المغالبه، چنان که بعضی ها تفسیر کرده بودن مساعد کنم که چیز را قمار را به مسابقه و مغالبه، بنابراین پس این داخل میشه در قمار و در نتیجه که قماره ادله و حرمت قمار شامل این خواهد شد. طبعا هم این هم قبلا گذشت، مثل مرحوم استاد خویی که میگه اصلا قمار فقط مختص به جایی که برده باخ باشه، مادامی که برده باخ و رهانی در کار نباشه اصلا صدق قمار نمی کنه. ولیکن دیدیم که در اون روایت روایت عرض کنم که جابر جوفیان ابی جعفر بود و کل ما یتغامر به ای یتغالب به. اما استعمال قمار در مطلق مسابقه و مغالبه هم واقع شده در بعضی از کلمات، ولی گفتیم این هم دلیل نیست، زیرا این استعمال ممکنه از باب استعمال بالمشابهه و المشاکله بوده و استعمال مجازی نمیتوان مطمئن شد که حتی اگر رهنی در مقام نبود هر گونه مغالبه ای داخل در قمار باشه. به قول مرحوم استاد خمینی که خب حالا واقعا دو نفر مغالبه میکنن در خطاطی یا در قرائت قرآن، اینا بیان بگیم قماره، هیچ کسی نمیپسنده و اطلاق قمار را بر هر مغالبه ای قابل باور کردن نیست. بنابراین دلیل سوم هم مخدوش. چهارمین دلیلی که شیخ ذکر میکنه میفرمان که ادله ای که دلالت بر حرمت شطرنج و نرد و اربعت عشر کرد، اونها هم فرمود مخصوصا که در بعض یا تعلیل کرد لانه من الباطل و المؤمن مشغول عن الباطل. خب با توجه به این تعلیلی که در روایات شطرنج و نرد وارد شده بود، پس میگیم هر چه که باطل است و در حقیقت لغو لعبه ممنوعه. این هم قطعا به اطلاقش نمیشه عرض کرد که بیم بگیم هر چه که باطله، این هر چه که برش اثر ای بار نشه و با بازی باشه حرام باشه. شطرنج و نرد و امثال ذالک در مسئله دوم گذشت که نصوص خاص وارد شده بود، یه بحثی ما از نظر به اسلام مستفاد از روایات در نکته دوم و سومی که در درس قبل بود به عرض رسوندم. بله، لسان اسلام و دیانت و اساساً اثر اصل وجود خلقت انسان برای بازیچه شدن نیست، بلکه برای تکامل و تعالی و ترقی و صعود الالله. لذا کسی که مؤمنه طبعا از هر کال لغو و لعبی ممنوع، یعنی باز میداره خودش را، عمر را، سرمایه عزیز عمر را صرف در باطل نمی کنه. اما بنابه این نیست که هر چه باطل حرام باشه، بلکه اساسا باطل نیست. حالا آدم دو نفر بازی میکنن، کشتی میگرن تا اینکه بدنشون قوی بشه، یا عرض کنم حضورت که میدون برای اینکه عضلاتشون به حرکت بیفته، این پیرمردها رو بهشون دستور میدن که حتما زیاد ورزش کنید تا اینکه عضلاتتون مثلا متحرک بشه. اینی که نمیگم باطل، باطل نیست که هیچ برش اثری بار نشه. اینی که ما بیم بگیم پس هم چیزی به خاطر به اصطلاح عموم ادله لهو و لعب باطله قابل قبول نیست. دلیل پنجمی که شیخ ذکر میکنه و میفهمن روایاتی که وارد کل ما الها عن ذکر الله فهو میسر، که این روایت رو قبلا خوندیم، آدرسش هم به عرض رسید. این هم باز نمیشه به اطلاقش اخذ کرد که واقعا هر چی که آدم را از یاد خدا باز بداره این حرام و میسره. خب از کنم حضورتون که نمیشه، قابل قبول نیست که ما بیایم بگیم که حالا مثلا فرض کنید که آدم میخواد راه بره بدوه برای از کنم حضورتون که مقداری به رفیقش برسه، یعنی اینا را بیایم بگیم همه اینها الها عن ذکر الله، قطعاً به اطلاقش فقها ما عرض نکرده اند و نمیتوان به او عرض کرد، ولی این با تکامل منافاتی نداره. دلیل ششم میفرمایند که ما ورد من ان لحب المؤمن باطل ما خلاص راشه. در یه دی از روایات وارد شده که سه چیز باطل نیست، یکی همون عرض کنم مسابقه در اسب دوانی و اینها، یکی هم ملاعبه با همسر، یکی هم از کنم مسابقه در خوف و ریش. ما سوای اینها فرمودن که این لهو باطله. منم لهو مؤمن باطله. خودتون داره میگی لهو مؤمن، یعنی آدمای مؤمنی که خیلی خوب میخوان در حقیقت مسیر ایمان گام بردارن، فقط این سه چیز را اگرم حوس بازیشون کرد میرن با خانمشون بازی میکنن، این دیگه کارهای دیگر را مثلا انجام نمیدن، چون بازی کردن با خانم هم خودش یک ثوابی داره. عجیبه که در روایات دیدم پیغمبر اکرم چقدر تأکید میکنه تا بیکاری برید با همسرتون بازی کنید. خیلی خوب، حالا بنابراین اون سه تا این باقی دیگه بنا نیست که همه واقعا حرام باشه، این که دیگه لا یستقر حجر علی حجر. و بالاخره دلیل هفتم، این مهمه، دلیل هفتم این است که میگن اساسا آلات قمار در مفهوم قمار دخیل نیست. قمار تفسیر شده به مغالبه و مسابقه، مثل که وقت گذشت